أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم.
از هرچه بگذاریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
حکمت 79 و 80 رو خدمت شما عرض می‌کنم. این دو حکمت درباره حکمت هستند. جالب، این دو حکمت درباره حکمت هستند. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 79 و 80 به ما اهمیت کسب حکمت رو بیان می‌کنه. چند نکته جالب و مهم در این دو حکمت هست که پس از خواندن عبارات حکمت‌ها براتون توضیح می‌دم. در حکمت 79 گونه می‌خوانیم: خذ الحکمت انا کانت، حکمت را هر کجا که باشد بگیر، یعنی بیاموز. فان الحکمت تکون فی صدر المنافق، گاهی وقتا حکمت تو سینه یک منافقه. فتلجلج فی صدره حتی تخرج، اینقدر این حکمت در سینه منافق بیتابی می‌کند تا اینکه از اون سینه کثیف خارج می‌شود. فتسکن الى صواحبها فی صدر المؤمن، و اون حکمت بعد از اینکه بیتابی کرد از سینه منافق خارج شد، در سینه مؤمن کنار هم نشینان هم نوع خودش آرام و قرار میگیره. خب حکمت 80 رو هم بشنوید. و قال علیه السلام الحکمت ضاله المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق، حکمت رو بگیر ولو از منافق. خب اولا به نظر من بهتر بود مرحوم سید رضی جای حکمت 79 رو جابجا میکرد، به جهت اینکه در حکمت اول اصل کلی حکم کلی رو میفرماید در حکمت 80 که آقا خذ الحکمت ولو من اهل النفاق، چون الحکمت ضاله المؤمن. یه بار من ترتیب رو تغییر میدم، گوش بدین. فرض کنید نهج البلاغه شما به این ترتیبی باشه که من میگم، حکمت 79ش این باشه که الحکمت ضاله المؤمن فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق، حکمت گم شده مؤمنه، پس حکمت رو هر جا که هست بگیر ولو از منافق. خب سوال، مگر اولا منافق حکمت داره؟ ثانیاً شما مؤمن رو داری میگی بره شاگردی منافق رو بکنه حکمت یاد بگیره؟ حکمت 80 جدید اینجوری میفرماید خذ الحکمت انا کانت، تو چی کار داری که حکمت کجاست؟ هر جا هست بگیر. فان الحکمت، زیرا حکمت گاهی تکون و فی صدر المنافق، گاهی حکمت تو سینه منافقه. فتلجلج فی صدره، در سینه منافق بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، حتی تخرجه، تا اینکه از اون سینه خارج میشه. فتسکن الى صواحبها فی صدر المؤمن، اون حکمت از سینه ناشایست منافق خارج میشه، در سینه مؤمن کنار هم نوعان خودش آرام و قرار میگیره. خب حکمت چیست؟ حکمت اون آگاهی است که قلب انسان رو متحول کنه و بر قلب انسان اثر بذاره. اینو بهش میگن حکمت. یعنی چی حاج آقا؟ یعنی یه جمله‌ای ممکنه در قلب من اثر نذاره، در قلب شما اثر بذاره. اون جمله برای من حد اکثر میشه علم و دانش و اطلاعات و آگاهی، اما برای شما میشه حکمت. حکمت، این نکته اول. نکته دوم، چون مؤمن میداند در این دنیا و دنیای دیگر این قلب است که تعیین میکند میزان سعادت و شقاوت من و بهره برداری من از حقایق رو، پس تلاش میکنه قلبش رو پر از حکمت کنه. قلب رو پر از حکمت که میشه سلیم میشه، پاک میشه. چون مؤمن میداند که نه در دنیا بدون قلبی که از حکمت آغشته است و نه در آخرت بدون قلب سلیمی که از حکمت پر شده راه به جایی نمیبره، عین کسی که بچهش رو گم کرده همه جا میره سرک بیکشه که گم شدهش رو پیدا کنه. گم شدهش چیه؟ الحکمت و زالت المؤمن. گم شده مؤمن حکمته. خب حالا اگر رسید جایی منافقی حکمت داشتی، کاری به خود اون شخص نداره که، حکمت رو ازش میگیره و اون شخص هیچ بهره‌ای نداشته، اما مؤمنی که حکمت رو از منافق میگیره در قلبش اثر میذاره. حکمت در مؤمن به قرار و آرامش خودش میرسه. پس ماجرا این گونه است که از قدیم گفتن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نگاه کن ببین چی میگه، کاری نداشته باش کی میگه، ولو منافق حرف حساب بیزنه و حتی خودش هیچ بهره و فهمی نداره، تو استفاده کن.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و نهم زعبی انتل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی زعبی انتل امی.
پیامبر خدا فرمودند علی برطرف کننده غمهای من است.
قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
ای دل شکایت ها مکن نشنود دلدار من، ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من.
ای دل مرا در خون من، در عشقی چون جیون من، نشنیدی شب تا سهر آن ناله های زار من. ای یار ما، ای یار ما، ای یار بی زنهار ما، ای دل برا دلدار ما، ای محرم و غمخوار ما. ای قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
بلندترین پرواز.
شهید حسین خسروآبادی. شهید حسین خسروآبادی در 18 خرداد ماه سال 1357 در تهران پا به عرصه هستی نهاد. حسین در روزهای انقلاب اسلامی چشم به جهان گشود و آخرین فرزند خانواده بود. با توجه به اخلاقیات خانواده از کودکی در مساجد و هیئت‌ها حضور داشت و در محیط‌های مذهبی بزرگ شده بود. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد. شهید بسیار مهربان و دوست داشتنی بود. با همه دوستان خود صمیمی بود. برنامه‌های قرآنی خود را نزد استاد محمدی کیا آغاز کرد و بعد از مدتی در قسمت تولیدات بسیج صدا و سیما مشغول به کار شد. ایشان تکنسیان صدا و تصویر بود. شهید خسروآبادی در دارالقرآن منطقه 15 آموزش و پرورش نیز فعالیت‌های مؤثری داشت و چندین قاری قرآن را از این طریق پرورش داده بود. شهید خسروآبادی علاقه زیادی به فعالیت در رشته تئاتر داشت و ضمن مربیگری چندین متن تئاتر هم نوشته بود که بعد از شهادت یکی از نوشته‌های ایشان به نام پرواز در آسمان در مسابقات دانش آموزی در رشته تئاتر حائز رتبه اول شد. این شهید گرانقدر در 15 آذر ماه سال 1384 در سن 27 سالگی در سانحه هوایی غیر جنگی و سقوط هواپیمای C-130 در شهرک توحید به مقام والای شهادت نائل آمد.
چه حال خوشیست یاد یاران عشق، همانها که طعنه به دنیا زدند، همانها که در آسمان یقین غریبان دل را به دریا زدند.
برادر شهید حسین خسروآبادی.
در آخرین شب جمعه در هیئت محبان ضمن درس دادن تجوید مطلب عجیبی را گفت: آقایان، من امشب آخرین جلسه درس تجوید را برایتان میگویم، انشاءالله که استفاده کنید. در سحرگاه روز مأموریت پدر را پیدا کرد و وصیت‌نامه خود را به ایشان تحویل میدهد و سپس به آن مأموریت ناتمام اعزام میشود.
آنچه شنیدید روایتی از زندگی شهید حسین خسروآبادی بود که به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
بر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما. شهیدان رسان جاودان نام تو، پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما، پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری.
یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران، ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتند تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همگیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده را نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
به نام آفریننده نور و زندگی، سلامی سرشار از مهر به شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. امروز با هم قرار راجع به مهمون همیشگیمون حرف بزنیم، همون چیزی که توش نفس میکشیم و زندگی میکنیم و گاهی یادمون میره چقدر بهش مدیونیم، محیط زیست. آها، این عبارت آشنا دقیقا همون کتابیه که تو پایه 11 خوندیمش، انسان و محیط زیست. اما محیط زیست چیه؟ خیلی ساده، هر جایی که زندگی میکنیم، روی آب، زیر آب، تو هوا، تو خشکی و غیره، همه و همه محیط زیست ماست. اما یه سوال اساسی، اگه انسان نبود اصلا فرقی میکرد زمین قابل سکونت باشه یا نه؟ راستش محیط زیست با ما معنا پیدا میکنه. مسئله اصلی هم انسانه، انسان سالم با محیط زیست سالم، و موزل اصلی هم همون انسان ناسالم و تربیت نشده است. قرآن کریم به زیبایی هشدار داده، فساد در خشکی و دریا آشکار شده به خاطر کارهایی که مردم با دست خودشون انجام میدن. حلقه مفقوده ما کجاست؟ کاربرد فرهنگ در حوزه محیط زیسته. ما فرهنگشو داریم اما عمل نمی کنیم. راه نجات چیه؟ آموزش. بله، آموزش از همون کودکی، از همین کتابای مدرسه، از حرف زدن تو خانواده، از رسانه. باور کنیم ما غفلت کردیم از آموزش و محیط زیستمون با خودخواهی آدما به این روز افتاده. یه مثال جالب شنیدم، میگه سگ رو با آموزش برای شکار تربیت میکنن و پاک میشه. پس آموزش قطعا میتونه این اشرف مخلوقات رو هم به راه درست و راست بیاره. تاریخ هم نشون میده شدت تخریب محیط زیست برمیگرده به کمتر از 300 سال پیش، همون آغاز انقلاب صنعتی توی غرب. حالا باید چیکار کنیم؟ باید خودمون و صنایعمون رو با طبیعت سازگار کنیم، وگرنه با همین تغییرات اقلیمی که به زمین تحمیل کردیم باید منتظر بلایای بزرگتر باشیم. جنگ. بله جنگ، اما جنگ انسان و طبیعت تا کی؟ در پایان حرفامون بیایید کاری بکنیم که به قانون زمین بر نخوره. زمین صبوره، اما بی‌انصافی نباید کرد. با شما بودم تا برنامه بعدی، به امید فردایی سبزتر. خدا نگهدار شما.
طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دنیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدام، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق می‌افته. رو همین حساب، توی مراکز توانبخشی هلال احمر، خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزارم که شبکه فرهنگ، شبکه زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه 3558 در اختیارتون است که اگر نقد و نظری هم دارید در این رابطه بفرمید. اما رسیدیم به ساعت 12:30 و هنگام پخش برنامه خشت اول است. از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.